ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعلى وصيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم جميعا صلاة نامية زاكية. گرچه حالم مقتضی نبود، آمدم که انشاءالله بر روحم بر جسمم از حضور برادران شاگردان حضرت بقیت الله، شاگردان مکتب قرآن و اسلام، تشفی حاصل کنم. امروز دیروز عید بود، عید تولد امام هادی علیه السلام، که هر امامی متولد شود اهل آسمان اون روز را عید میگیرند و عید بزرگ است پیش اونها. اونها اهل بیت را خوب میشناسند، اهل زمین هم اجمالا برخی میفهمند و عید میگیرند که علامت مظلومیت این خاندان است. فردا هم عید است، عید رسمی اسلام، عید جمعه. پس فردا هم عید اکبر الهی است که بالاتر از او عیدی در اسلام نیست. بر طبق تصریح برخی از روایات، اولین عید در اسلام عید قدیر، بعد روز جمعه است، بعد عید فطر است و بعد عید اضحی است. اینها بعد و عید بزرگ. مناسب بود که امروز چند کلمه راجع به اهل بیت علیهم السلام حرف بزنیم و استمداد از ارواح اونها بکنیم، به اعتراف کنیم ما که معتقدیم به اهل بیت علیهم السلام، هنوز ما اونها را خوب نشناختیم، به مقام اونها مطلع نشدیم، هنوز خیلی مسافت طویله داره تا برسیم به اونجا که اجمالاً از مقام اونها اون مقدار که بشر قدرت داره بشناسه بشناسیم. مثل مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی مثلا، اونا را بشناسیم که از اشعارش معلوم میشد به این که یک عالم معرفت اهل البیت در او بوده که از برخی از اشعارش مقداری از اون تجلی میکنه. ما بشناسیم اونها را و حوزه های علمیه در درجه اول پس از مسئله توحید و رسالت، مسئله ولایت را باید اهمیت بدن. ویژگی ما مسئله ولایته، امتیاز ما مسئله ولایته و شناخت این 12 انسان والاست، و اگر ما این معرفت را نداشته باشیم خیلی کم حظیم. امروز در برخی از کشورها، خاص کشور حجاز که انسان نباید خیلی سعودی بگه، تشکیل جلسه میدن، سمینار تشکیل میدن برای اینکه درباره شیعه تحقیق کنن و از کتب شیعه اون چه که بر میخورد و به خلفای سگانه اونها را درارن و چاپ کنن و منتشر کنن علیه شماها. یه چین مطالبی هست اونجا. پس بر شماها لازم است که حرکت کنید و قیام کنید، شما هم حقیقت خودتون را بیان کنید. شیعه خودش را در جهان معرفی نکرده، خوب معرفی نشده، شیعه باید خودشون را معرفی کنن. شما باید خوب متخصص فنون بشید تا بتوانید خدمت انجام بدید. اونها که تازه واردن از ابتدا همت والا کنن تا به جایی برسن که در آینده نزدیک علامه امینی ها از این حوزه ها بیرون بیاد و هر یک قلمی به دست بگیرد و چندین الغدیر در فنون مختلفه نوشته شد. او یک الغدیر نوشت، یک عمر را مصرف کرد، یک کتاب نوشت با اون استعداد خاص، با اون قلم خاص، با اون علاقه خاص به همه کشورها تا توانه سر زد تا الغدیر نوشت و خوب اثبات کرد. ابقات را هم در ضمن الغدیر زنده کرد. شاید بگیم که اساس مال صاحب ابقات بوده، میر حامد حسین قدس الله روحه، و او را الغدیر به صورت بهتری، به صورت روشنتری در آورد و الغدیرش کرد. از این حوزه الغدیرها نوشته بشه، از این حوزه کتابهای تشیع معرفی بشود، استدلال کنید و انتم الاعلون این کنتم مؤمنی و مؤمن هستید الحمدلله. بشنوید اون جمله را که امام صادق علیه السلام فرمود، شما حرفهای ما را خوب یاد بگیرید، کیفیت منطق ما را، استدلال ما را، علوم ما را خوب یاد بگیرید، به هر دریایی بخواهید وارد شوید و شنا کنید، یعنی با هر تیپی و ملتی بخواهید مباحثه کنید پیروز می شوید. اگه بر شما غالب شدن، به من غالب شدن. این اهل بیت علیهم السلام است. موقعیت خودتون را در باره اهل بیت بشناسید. ما در خطاباتمون گاهی به اونها عرض می کنیم که و مقدمکم امام طالبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. ما آقا شما را ای اهل بیت در برابر هر حاجت و هر طلب و هر کاری کوچک و بزرگ داشته باشیم، اول شما را پیش میکشیم، به شما میاییم، متوسل میشیم. این به ما میاموزد که در تمام کارهاتون اول سراغ اهل بیت برید. هر غرضی دارید اول سراغ اونها برید، اول به اونها تماس بگیرید. مرحوم سید جمال اسدآبادی وقتی که این ور اون ور دنیا میگشت تا بتواند یه وحدتی میان مسلمین ایجاد کند، مدتی در مصر ماند و اونجا مجله عروت الوثقا را منتشر کرد. از شاگردان مبرز او محمد عبده بود که شرحی هم بر نهج البلاغه نوشته است. محمد عبده نمیدونست این مرد مذهبش، مکتبش چیه. خب او خودش را به عنوان مسلمان و اصل الاسلام معرفی میکرد، اما گاهی ازش حرف نقل میکنه، میگه این سید وقتی که سخن به اهل بیت میرسید و نام یکی از اینها پیشش برده میشد، با این عظمت خودش را گم میکرد، خاضع میشد، مثل اینکه رنگش تغییر میکرد، یه جور دیگه میشد. وقتی که اهل بیت ائمه علیهم السلام در نزد او ذکر می شد، در دعای در زیارت چیز می خوانید، شما که عرض ادب کنید اینا وقت خوندن از ته دل بگید، ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور فما احلا اسمعت. آقا نامتون میان نامها، جسمتون میان جسمها در حال زندگی، قبرتون میان قبرها، اسمتون میان اسمها. اما فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم، شماها چه حلاوتی در دلها دارید که دل به طرف شما میل میکنند، دل به طرف شما عشق پیدا میکنند. فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم. در روایت دارد از امام صادق سلام الله علیه که نشسته بوده امام صادق در جلسه در مجلسی، یه نفر از اونها که علاقمند بود گفت اسأل الله الجنه، اسأل الله الجنه، من از خدا بهشت میخواهم. حضرت او نگاه کرد گفت اینجور دعا نکن، سوال کن که ان لا یخرجک من الجنه، بگو خدایا لا تخرجنی من الجنه، نگو اسأل الله الجنه، بگو اللهم لا تخرجنی من الجنه. گفت آقا من که الان اینجا هستم، به بهشت نرفتم، من تو دنیا هستم، نمیدونم به بهشت میرم یا نمیرم. فرمود هر کسی که اقرار به مبدت ما دارد و محبت ما در دل او هست، او الان تو بهشته، الان او در بهشته، منتها این برای بهشته، یه وقت روح از بدن یه خورده جدا شد میره اونجا، میفهمه که الانم تو بهشت بوده. به این بیان بگو لا تخرجنی من الجنه، شما همه الحمدلله تو بهشت. من معتقدم تمام اونهایی که معتقد به اهل بیتن، از این عوام الناس، از این چوپانها، شبانهای روستاها، همه تو بهشتن. اینها عوام الناس، نه تا مردن معلوم میشه که اونها تو بهشت بودن. بهشت مال اهل البیت است، بهشت مال کسانی است که اهل البیت میشناسه. علامه امینی رضوان الله علیه حرفی داره، میگه رفتم در یک جا با یکی از مخالفین صحبت کردم، بحث کردم، اثبات کردم مطلب را، عظمت علی ابن ابی طالب را در برابر دیگران اثبات کردم. گفت امینی خیلی معلوم میشه علاقه داری به این آقایون، نه خیلی مهمه. گفت اگر خدا اجازه بدهد من سجده میکنم در برابر علی ابن ابی طالب. خداحافظی کردیم رفتیم. پس از مدتی، من این جمله را نقل کردم، متأثرم از این بیان، مدتی در نجف بودم، پس از اون مدتی گذشت، دیدم که یک ماشینی آمد جلو صحن حرم مطهر علی علیه السلام، نگه داشت به یک آقای ظاهرم با زنش آمد پایین، به نظرم آشنا آمد. گفتم ببینم این کیه، آمدم دیدم همون آقاست. گفت امینی آمدم به این مرد سجده کنم، آمدم خضوع کنم در برابر او، من شناختم این انسان رو. میدونی سید اسماعیل شیرازی درباره او چی میگه؟ یه قصیده ایشون میگه که در سفینه البحار، این قصیده هست، قصیده عربیه. دو بیت من از این قصیده دو رباعیش را اگر ذهنم باشه عرض میکنم، که وقتی که علی علیه السلام مکه کعبه، اون خانه با عظمت الهی، شکافته شد و دیدن یک زنی در بغلش یه بچه بیرون آمد، اون را عالم بالا بهتر از عالم پایین فهمیدن قضیه چیه و مطلب چیه. او را به شعر کشیده، میگه هادهی فاطمت و بنت اسد، اقبلت تحمل لاهوت الابد، فسجد و طرن لهو فی من سجد، و لهو الامداد خر و سجدا، اذ تجلا نوره فی آدم. میگد وقتی که فاطمه بنت اسد علی را از کعبه بیرون آمد، اقبلت تحمل لاهوت الابد، لاهوت ابدیت را، علی را داشت می برد. فلهو الاملاک هر روز و جدا، شما میگید فرشته ها وقتی که در عالم بالا به جسد آدم، به پیکر بی روح آدم مأمور شدن که تا روح دمیده شد سجده کنن، چرا سجده کردن؟ فلحل املاک خروس و جدا، اونها به اون پیکر سجده نمی کردن، بی آقا سجده می کردن. اذ تجلا نوره فی آدم این یکن یجعل لله بنو. این یه چهار مصرع گفته درباره علی بی این بیان. بعد یک جمله منطقی هم میگه، این یکن یجعل لله بنون و تعالی الله عما یشرکون فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ولا ابن مریم. بارک الله به این بیانت ای سید شیرازی قدس الله روحک. ایشو اینجوری میگه، میگه وقتی که علی علیه السلام اگر خطاب به یهود و نصارا میکنه، ای یهودی ها که میگوید عزیر ابن الله و ای نصارا ها که میگید به این که المسیح ابن الله، اشتباه میکنید، خدا فرزند نداره بالاتر از این مطلب. و اگر بنا بشه خداوند فرزند داشته باشه، فرزندش کسی میشه که تو خونه خودش زاییده شده. علی باید فرزند باشه. ان یکن یجعل لله بنون و تعالی الله عما یشرکون. اگر خدا بنون داشته باشه، فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا. این باید ولد باشه، لا عزیرون لا ولا ابن مریم. علی ابن ابی طالب، این حضرت علی سلام الله علیه است. اهل البیت مسئله همینجوره، باید اینجوری باشه و ما متوجه بشیم. یه روایتی مرحوم محدث قمی در سفینه نقل میکند در کلمه حببه، میگه که حضرت رضا سلام الله علیه را وقتی که از مدینه احضار کرد اون افریق مستکبر، علی علیه السلام وقتی که بنی عباس را، سلاطین بنی عباس را ذکر میکنه، در یک جای حضرت هر یک از اونها را حالاتشون را اشاره میکنه، که بعدن هم همونطوری که علی علیه السلام تحقیق کرده و اشاره فرموده، همون جور هم در اومدن این سلاطین بنی عباس. وقتی که به هارون الرشید میرسه، میگد هارون مأمون، هارون افریتون مستکبر است. وقتی حضرت رضا را مأمون، بعد از هارون مأمون با سوادتر از همشون بوده، مأمون حاضر میکنه، حضرت را با شطور از اونجا، شطور و اسب و استر و اینها تا خراسان آوردن. در راه اطراف قم یه نفر، اون وقت اهل این طرف ها همه سنی بودن، یه شطور، کسی که شطور داشت یه مقداری شطورش را اجاره داده بود برای حمل حضرت رضا سلام الله علیه. وقتی که میخواد جدا بشه، از حضرت درخواست کرد چیزی برای او بنویسه به خط مبارک خودش. حضرت یه عبارتی، یه روایتی براشون نوشتن به خط مبارکشون و دادن به اون، که الان اون خط ظاهرن در روستای اطراف قم، میگن کجا، میگن به نام کرمند، همونجا اون خط موجوده. این عبارت را نوشت حضرت بوداد که او اون وقتا اهل تسنن بود. فرمود کن محبن به آل محمد، کن محبن به آل محمد و این کنت فاسقن و کن محبن لمحبیهم و این کانو فاسقین. دوستدار اهل بیت باش ولو اینکه خودت هم فسق داشته باشی، خدا نکرده اسیر و گرفتار باشی، اسیر گناه باشی. کن محبن لهم و این کنت فاسقا. این بیان این مطلبه. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من بلایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. این جمله بشارت را در یکی از صحبتهایی که در نماز جمعه بود به مردم عرض کردم، نمیدونم چه استفاده شد از این جمله. میگه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من بلایتکم. این افتخاری که خدا به ما داده که ما ولایت شما را داریم، این ویژگی که خدا به عالم تشیع داده که اینها ولایت شما را دارن، این ویژگی یک اثر خاص داره و اثرش این است که کفارتن لذنوبنا، این کفاره گناهانه، گناهان انسان. گویا این اعتباد در مزاج روحی انسان یک نیرو ایجاد میکنه، مثل این که گاهی بدنی خیلی قوی باشه، آسیب مرضی هم وارد بشه درش، به زودی نیروی بدن اون مرض را بیرون میکنه. نیروی محبت اهل بیت علیهم السلام در انسان، در روح انسان، گاهی کفاره گناهان انسان میشه. و جعل و ما خصنا به من ولایتکم کفارتن لذنوبنا، کن محبن لآل نبی و این کنت فاسقن، و کن محبن لمحبیهم و این کانو فاسقین. توصیه من در این را برای دوستان، برای برادران، خاص اونهایی که تازه واردن، از حالا دارن بنای اجتهاد و مقامات والا را دارن بناگذاری می کنن، به قم تشریف فرما شدن، به افتخار سربازی حضرت بقیت الله را دارن، این است که روابطشون را با اهل بیت خیلی قوی کنن. همه من همینجور نیاز داریم که روابطمون را با اهل بیت علیهم السلام خیلی قوی کنیم. از جمله تقویت روابط همین است که در هفته 14 معصوم علیهم السلام اونجا زیارت داریم. از حالا اونا را حفظ کنید، هر جا باشید بتونید بخونید، حتی تو ماشین وقتی که دارید راه میرید، روز اول روز شنبه زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله، روز یک شنبه زیارت حضرت امیر و حضرت زهرا در یک جا، السلام علی الشجره النبویه و الدوحه الهاشمیه المضیئه المثمره بالنبوه المونقه بالامامه، اون زیارت حضرت امیر و حضرت زهرا. روز دوشنبه زیارت حسنین علیهم السلام. روز سه‌شنبه امام، السلام علیکم یا خزان علم الله، تشریف میبرید در عالم معنا به بقی، در مقابل سه قبر حضرت سجاد علیه السلام و الباقر و صادق میستید، گویا در عالم معنا اون سه امام رو اونجا زیارت میکنید. یا خزان علم الله، یا ترازمت وحی الله، یا اولاد رسول الله. روز چهارشنبه چهار امام را زیارت میکنید، تا روز پنجشنبه امام عسکری علیه السلام و روز جمعه حضرت بقیت الله ارواح علیه الفدا. عادت کنید برید، ترک نشودید، از حالا چیزای را عادت کنید. به حمد الله اوائل سنتونه، اوائل جوانیتونه، این مهمان زودگذر را خیلی قدردانی کنید و از وجودش استفاده کنید، که از دستون بره انشاءالله خواهد رفت یه روزی، ولی قدردانی کنید از این که این جوانی را خوب حفظ کنید، یادتون بمونه، حفظ کنید هر کجا باشید. شما میدونید نافله هم خدا نافله را دو قسم قرار داده. در شرع اسلام نافله تشریعش عجیبه، یه نافله مستقره داریم، یعنی در حال استقرار نماز نافله میخونیم، این یشترت و فیه، در این نافله که استقراریه، یشترت و فیها الاستقرار و القبله و رکوع و سجود. اما نافله ای که در حال رکوع است، در حالی که سوار حیوانی، ماشینی، هواپیمایی، دیگری، نافله که در حال مشی، راهتون یه خورده دور است به مدرسه و به درستون، اونجا همینجور دارید راه میرید، اونجا نافله بخونید. اونجا چهار تا شرط از او ثابته، لا یشترط در نافله استقرار ولا استقبال، همینجور راه میرید بخونید، قبله هم هر طرف باشه بخونید، رکوع هم شرط نیست، با اشاره درست میشه، سجده هم شرط نیست. دو تا شرط مهم از نافله ثابته و دو تا عضو مهم و جزء مهم از نافله ثابته. نافله هاتون رو همینجورم بکنید، خلاصه ترک نشود از شما توسل به اهل بیت که در 14 معصوم علیهم السلام را در هفته این ارتباط قوی را شما انشاءالله نگه بدارید. توصیه های من تموم شد. امیدوارم انشاءالله چندین مطلب اگر موفق بشیم در آینده خدمتتون عرض میکنیم. مسئله انتخاب ریاست جمهوری در پیشه. من از آقایون خواهش میکنم بیان که خیلی دعا کنن. اینجا مسائل سیاسی نمیخوام عرض کنم، اما دعا کنید راجع به این مسئله بسیار مهم، مسئله خطرناک، بسیار مهم، بسیار خطری، بین دو راه ترقی و تکامل معنوی و مادی، بین راههایی که احتمال انحراف خدا نکرده میدیم، مسئله است که خیلی مورد توجه باید باشه. دعا کنید، از خدا بخواهید. امام صادق علیه السلام فرمود اگه یه نفر بنشیند برای حال یک ملتی دقت کند، دلش بسوزد و عشق بریزد، ولو ان احدا بکا علا قومن لرحمه، اگر یک فرد برای یک ملتی عشق بریزد خدا اونها را مورد ترحم و عنایت قرار میده. این مسئله را خوب دقت کنید و مسئله انشاءالله تبلیغتون و ترویجتون. یک راه مستقیمی در پیش دارید، یک مسئله بسیار عظیمی در پیش دارید. خودسازی کنید که بتوانید دیگران را بسازید، کمال نفس پیدا کنید. برادرها، حوزه ها جای تکامله، حوزه ها جای تکامل نفسه، ترقی نفسه. هفته ها بگذرد از شما مکروه صادر نشه، نه حرام صادر نشه، مگر کسی که از ابتدای ورودش به مدرسه در خانه حضرت بقیت الله، در مدارس حضرت بقیت الله، هزینه حضرت بقیت الله، مال حضرت بقیت الله میخوره، مگه میتونین بگیم این آدم گناه میکنه؟ از مکروهات هم اجتناب کنید. این از ویژگی های عالم تشیع است که طلبه هاشون از اون انسان های کامل و پاکه. یه عده در این آذربایجانی که تازه استقلال پیدا کرده، از مصر، از ترکیه، از حجاز میفرستن، مبلغ میفرستن، طلبه ها رو میفرستن که بیاد در اونجا، میان اونجا میستن جلو، نماز جماعت برای اون آقا میخونه. یک انسان ریش تراشیده کراواتی با اون شکل، اون قیافه منحوسی که خدا از این قیافه خیلی بدش میاد و از چیزایی که ما نمیتونیم به مردم بگیم و باید داشته باشن و مردم باید مواظبت کنن و میترسیم یه وقت بگیم بعضی ها ناراحت بشن، اونجا که ما صحبت میکنیم باید یه حرفی بزنیم که بر نخورد به دماغهای گنده بعضی ها، باید بالاخره. اما برای شما عرض میکنه، منحوسترین قیافه قیافه است که ریششه بتراشه، کراواتم بر خود بزنه، خدا ازش بدش میاد، فرشته ها از او بدش میاد. با این قیافه منحوس میان در اونجا مشغول امام جماعت. اینها مردم را نمیتونن هدایت کنن. هدایت مردم از آن کسی است که قیافه خدایی باشه. از حضرت آدم گرفته تا امروز دنیا هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ عالم مبرزی، هیچ با تقوای ریشش نداراشیده. ما ندیدیم، نشنیدیم، در هیچ روایت هم داره، روایت معتبر هم داره، در وسائل روایت معتبر هم داره. شما قیافتون را قیافه الهی کنید، شما اخلاقتون را اخلاق خدایی کنید. ای شاگردان حضرت بقیت الله، امام زمان از شما توقع داره، امام زمان از حوزه علمیه توقع داره، امام زمان میخواهد از اینجا بحر العلوم ها بیرون بیاد که حضرت او را در بغل بگیرد و بهش بگن آقا امام را دیدی یا نه؟ بگه چطور ندیدم من، وقت ضمنی الی صدره. بعد از این حوزه، از این افراد بیرون بیام. مکروه هم نکنید، صابر باشید. میدانم شما از نظر زندگی خانتون خوب نیست، زندگیتون خوب نیست، حقوقتون کمتره، پایین تر از همه کارمندای دولت و کارگرای دولت کمتر حقوق میگیرید. به حقوق علاقه من نباشید، این خدا امتحانتون میکنه. شما والایید، شما پیش خدا محترمید، شما پیش ائمه علیهم السلام محترمید، لیستتون در دفتر حضرت بقیت الله ثابته، افتخار سربازی او را دارید. نکند به این که به این مطالب کوچک آلوده بشین، همتتون رو والا کنید. شما آمدید در اینجا به خدا برسید، انشاءالله خلیفت الله بشید، متحمل باشید، صبور باشید، عزم راسخ داشته باشید، قوی باشید، گناهان شما را منحرف نکند، قیافه های زیبا در روح شما اثر نگذارد، پول هایی که دیگران ولا تمدن عینه، این خطاب مال شماست ای انسان های کامل، ای طلاب علوم دینیه، ولا تمدن عینه که الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا، پیامبر به اینها بگو چشمتونه ندوزید به این ثروت ها، پول ها، عیاشی هایی که اهل دنیا دارن، بگذارید اونها ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. ببینید خدا درباره اونها چی میگه، رها کن پیامبر اینها را، بگذار در حیوانیتشون، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی. شما اسرار الله دارید، شما به طرف خدا دارید میرید، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خودپرستی، بگذار اهل دنیا هر کجا بره بره، کونو مع الله و من کان لله کان الله معه. امیدوارم انشاءالله این حوزه بتواند اون مطلب عظیم، اون وظیفه بزرگ، منها یفیض العلم الی جمیع العالم را بتوانید خوب انجام بدید. آقایان حوزوی ها، روحانیت محترم تشیع، شما هستید که باید این قرآن را به جهان معرفی کنید، به خدا غیر شما نمیتواند معرفی کند، شاگردان امام زمان است که میتواند این وظیفه سنگین را، و الا خدا به عهده دیگرانم میگذاشت، به عهده شما گذاشته است. صبور باشید، صبر کنید، حوصله داشته باشید، ناراحتی ها، بدهکاری ها، کمی حقوق، همه اینها در وجود شما اثر نکند. یک مثال روشنی را خدای تبارک و تعالی به ما میزنه، ما باید متنبه بشیم. مردم گویا قرآن به ما اینجوری میگه، مگر حضرت موسی را نمیشناسی؟ تا جوانی 20 سالگی 25 سالگی کجا بود حضرت موسی؟ در یک خانه دکتاتور افریق بزرگ جهان فرعون، اونجا غذا خورد و زندگی کرد، در کمال رفاه زندگی موسی رسید موسی. خدا خواست موسی را موسی کند، خدا خواست موسی را بر مردم رسالت بدهد، اما شرایط درش نبود. ناگهان او را از اونجا به یک طرزی، به کشتن یک انسانی از اونجا بیرون آورد، گذاشت پیش شعیب در یک صحرای، در یک روستای هیچی نداشت. بعد حضرت موسی اونجا مجبور شد دختر شعیب را بپذیرد، 10 سال شبانی کنه. یه دختر گرفتن این همه چی نداره به انسان بده، خودش را 10 سال نوکر کند برای یک شخصی، شبان او باشه، ما 10 سال شما حاضرین این هر کی باشه به شما دختر بده، بگه 10 سال نوکر من باش تا دخترم به تو بدم، حاضر میشید به این مطلب؟ این کار خداست. گفت به این که ان تستعجرنی ثمانی احجت 8 احجت، 10 سال باید خدمت گذار من بشی. اینی اریدون انکحک ابن احتب نتی هات اینی حالا هم تعجرنی ثمانی احجت، من میخوام یکی از دخترهام به تو بدم تا 8 سال یا یه وقت گده تا 10 سال بر من. حضرت فرمود که مجبورم، قبول کرد حضرت موسی. این مسئله این نبود، مسئله اون بود که خدا بهش فرمود، فرمود واصطنعتک کل نفسی، موسا خواستم تو رو آدمی کنم، خواستم تو رو بسازم، لیاقت رسالت پیدا کنی، لیاقت این معنا رو پیدا کنی که بری دیگران رو هدایت کنی. واصطنعتک کل نفسی، اینو خدا خطاب به موسا میگه، من تو رو ساختم. آقایان طلاب محترم که میاید در این مکتب ها درس میخونید، خدا به شما خطاب میگه واصطنعتک کل نفسی، تو رو من میسازم تا هدف مرا پیش ببری، تا این قرآن مظلوم را به جهان معرفی کنی. نکند یه وقتی تو قلب شریفتون وسوسه پیدا بشه این چه حقوقیست، این چه جاییست، در صورتی که بحمدالله زندگی شما به اون وقتی که ما زندگی میکردیم خیلی فرق داره. تو همین مدرسه ما روزها میگذروندیم که نه تابستانها، نه اسم یخ بود در کار، نه اسم آب درستی بود، آب شیر بود در کار، نه سردابی بود، همینجا زندگی میگرد. 4 سال من تو این مدرسه بودم، زندگی اون رقمی که ما داشتیم هیچ کس الحمدلله حالا نداره. خدا انشاءالله موفقتون بدارد. با دلگرمی کامل به طلبگی وارد بشید، با همت والا وارد بشید، با هدف خلیفت اللهی وارد بشید، با هدف مطهری بودن، با هدف برو جدی شدن، با طرف روح الله شدن، با هدفهای بالاتر از این وارد حوزه بشید. مدتی هم صبر کنید و صبور باشید و مطمئن باشید خدا به هدفتون میرسونه. خدا شما را دعوت کرده است، انشاءالله به هدفتون خواهد رسوند. من خیلی مزاحم شدم. روز عید قدیر یک زیارت مفصلی دارد امام هادی علیه السلام. زیارت نیست، استدلالات کثیر است بر خلافت حضرت علی سلام الله. ببینید اون زیارت چی میگه. بیش از این مزاحمتون نشود. این مقدارم که وقت گرفتم به طمع اینکه از انفاس شما استفاده کنم آمدم. خدا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا توفیق خوب خواندن، خوب فهمیدن، خوب حفظ کردن، خوب عمل کردن و سپس خوب تبلیغ کردن، کلها قربتن الیک، به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما به طمع که یک انسان کاملی بشیم، به جایی برسیم، جزء بندگان خالصت باشی، جزء بندگان شایستت بشی. خدایا تو میدونی ما به این طمع از راه های دور و نزدیک اقوام ارحاممون را ترک کرده ایم. لبیک گویان احرام بسته از محیطمون به دربار حوزه وارد شدیم. خدایا ما را به شایستگی بپذیر و هر چه می‌خواهیم و بالاتر از اون که ما هدف داریم به ماها عنایت بفرما. پروردگارا دشمنان عالم روحانیت و اسلام به زودی نابود بگردان، شرشون را به خودشون برگردان، رهبر عظیم و شأن ما را طول عمر موفقیت و رسیدن به آرمانهای عظیم اسلامی که در نظر شریفشون هست برسان. رده های بالا و پایین این کشور ما را که خدمت گذار اسلام و مسلمینند مؤید و منصور بدار. پروردگارا به عظمتت قسم، یه رئیس جمهوری که خودت راضی هستی، حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا راضیست، یه چنین رئیس جمهوری به ما عنایت بفرما. شر دشمنان را به خودشون برگردان. خالصترین سلامهای ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. لطف او را، محبت او را، عنایت او را، مرحمت او را، توجه او را، از ماها و همیشه بودنش را پروردگار از ماها مگیر. پروردگارا خالصترین سلام ما را به حضور اقدسشون برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك وعلى خليفته علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين صبغي الرحمة وإمامي الأمة وعلى علي بن الحسين السجاد وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى علي بن موسى وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا و علی محمد ابن علی الجواد و علی الحسن ابن و علی علی ابن محمد الهادی و علی علی ابن و علی الحسن ابن علی العسکری و علی الحجة المنتظر القائم. الهادی المهدی المنتظر ابی الوقت صاحب العصر ولی الزمان ناموس الدهر صلوات الله علیهم اجمعین. هر جلسه ای که مجتمعی که این 14 اسم شریف که قبل از خلقت عالم در لوح محفوظ محو اثبات یا در علم ازلی منقوش بود خونده شود، رحمت تامه و کامله پروردگار شامل اون مجتمع خواهد بود و گمان می کنم کسی نماند که در اون مجتمع باشد و با گناه بیرون برد. کفاره گناهان است، کفاره همه ذنوب است، منتها پس از اینکه انسان پاشد رفت دوباره از نو شروع می کند به گناه. امید است انشاءالله این جلسه ما وسیله آمرزش همه گناهان ما باشد. خدا را شکر گذاریم که یک تعطیلی نسبتاً مفصلی را تمام کردیم و حال آمدیم شروع کردیم به بهترین عمل و خیر الاعمال، یعنی درس و بحث. این تعطیلی ممتد قبل از اینکه وارد عرض اصلی بشوم، نفعی داره برای جامعه و ضرری. نفعش این است که آقایون از محیط درسشون با دست پر از علم و عمل و اخلاق وارد جامعه میشن، تأثیر میگذارن قهرن در روح مردم، در روح مردم وجودتون مؤثر. بی خود نیست که النظر الى باب العالم عباده، مطلبیست این قضیه، هدفیست در این مطلب. با جامعه شما یک سماهی بودید از اخلاقتون، از گفتارتون، از رفتارتون، از لباستون، از قیافتون، اونها متذکر الله میشن، دین میشن، اسلام میشن، ائمه اطهار میشن. خاص اگر موفق شدید موعظه کردید مردم را، نصیحت کردید، خاصه برادرانی که توانستن مقداری از دانش آموزا و دانشجوها و قشرهای دیگر را جمع کنن، تدریس قرآنی، بیان احکامی، سخنی، صحبتی با اونها داشته باشن، خیلی فیض کامل است. و همین مطلب بود که زمینه درست کرد برای نفوذ قیام امام رضوان الله علیه. شما کشور را آماده کرده بودید، همین آقایون روزخونها، همین آقایون طلابی که از حوزه می رفتن بیرون، می رفتن مردم را معتقد به الله می کردن، احکام می گفتن، مسائل، گرچه به دستگاه هم قدرت حرف زدن و علیه اونها صحبت هم نداشتن، اما دلها را با اسلام معنوس کردید. شما زمینه فراهم شد که با یک قیامی، با یک ندایی همه تلبیه گفت، لبیک گفت. از خصوصیات این کار است اجتماع با شما رابطه داشته باشد، هدایت پیدا میکند. به این قابل تقدیر تشکر است و من از همه دوستان و برادران که رفتن از این کارها انجام داده ان و اونهایی هم که مشغول کارهای خیلی دیگه شدن تقدیر و تشکر میکنم و در لیست خدمتگزاران حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا این کارهاتون ثابت است. اینه بمونید، در تاریخ باقی است و برای آینده ملت نتیجه مثبت داره. ولی ضرری هم داره، اون ضرر این است که حوزه 3 ماه تعطیله. یه کارخانه 10 روز تعطیل بشه، صاحب کارخانه دادش بلنده، بگه من ورشکست شدم، 3 ماه کارخانه، 3 روز، 10 روز کارخانه من تعطیل شد. 3 ماه حوزه به این عظمت، فقه تعطیل، اصول تعطیل، تفسیر تعطیل، نوشتنها تعطیل، گفتنها تعطیل، تدریسها تعطیل. خیلی برای حوزه، برای خود آقایون که میرن برمیگردن، یه عالمه از معارفی که از اون علومی که یاد گرفتن زحمت کشیدن از ذهن انسان قهرن میره. از مرحوم شیخ بزرگ شیخ انصاری اعلی الله مقامه نقل شده که در نجف روز پنجشنبه تعطیل، روز جمعه تعطیل، روز شنبه می آمد می نشست سر منبر که شروع کنه به بحث رسائل و مکاسب اونها. یه دفعه گاهی می گفت که این پنجشنبه و جمعه واقعا این تعطیلی آدم را عوام می کنه تا من بیام اینجا بشینم. 2 روز از تعطیلی شیخ انصاری را عوام می کنه، دیگه ماها چه بشین نمی دونم. این تعطیلی برای انسان یه مقداری ضرر داره. انسان باید مجد باشه. کاملا این تحصیل ما کاریست که باید عمر طولانی مصرف کرد با جدیت تا به جایی برسه. من بارها به دوستان گفتم اوائلی که وارد شدیم در این حوزه مقدسه، جامع المقدمات میخوندیم، سیوطی میخوندیم، در حاشیه جامع المقدمات یک کتاب آداب المتعلمین هست، حالا هم نمیدونم جامع المقدمات هست یا نیست، در حاشیه اون کتاب آداب المتعلمینه و اونجا یه جمله میخوندم، اون یه جمله را الانم دارم میکنم، هی به خودم تلقین میکنم. گفته نوشته اونجا علم چیزیست که ما لم تعطهی کلک لا یعطیک بعضه. اگر همه خودت را بر او ندی یه خورده از خودش به تو نخواهد داد. و ما فی تو من العلم الا قلیلا، یعنی همه وقتت، همه نیروی خودت را اگه در راه او مصرف کنی اندکی پیدا می‌کنی. و اونها که به جایی رسیدن در مقابل اون که باید برسن اندکی پیدا کردن، تمام نیرو را در این راه دادن. بالاخره این تعطیلات این اشکال را هم داره. امیدواریم انشاءالله مواظبت کنید، بلکه بتونید در حوزه که هستید تمام مافات را جبران کنید. در اوائل دعای مکارم الاخلاق می کنید وستصلح به قدرتک ما فسد منی، اللهم وکر به لطفک نیتی، وصحح بما عندک یقینی، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. خدایا وفر به لطفك نیتی، اراده من را درباره لطف تو قوی کن. واستصلح بقدرتك ما فسد مني، اون چی که از من فوت شد و کان ینبغی که در روزها و شبها در موقع خودش، چون الاعمال مرهونتون به اوقات، اعمال در گرو وقتش، وقت را فوت دادی اعمال از دستت رفت. اون چی که از من فوت شده و از تصلح به قدرتک ما فسده من، میشه همه را جبران کنه. شما معتقدن متوکلن علیه خوب مشغول بشوید، خدا اون مافات را جبران میکنه. یه جمله در آخر اون دعا داره که درباره همین موضوع است، و عندک من مافات خلف ولی ما فسده صلاح و فی ما انکرت تغییر. خدایا عندک من مافات خلف، هرچه از من فوت شده، از اعمال، از اخلاق نیک، از عقاید نیک، از کارهای خیر، هرچه از من فوت شده، عندک من مافات خلف، تو میتونی در اندک مدتی لطف کنی، جایگو مطلبی به من عنایت کنی، همه را جبران کنی. اندک من مافات خلف، این عرایزی بود مقدمتاً بر این مطلب که در قرآن مجید درباره لون صحبت شد. رنگ ریزی پروردگار مورد عنایت قرار گرفت. در اونجا دارد علم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها نمیبینید ما یک آب نازل کردیم، یه رقم آب نازل شده، یه رقم آب جاریه، یک باغ و یک زمین و یک آفتاب و یک نسیم، اما میوه های گوناگون با الوان مختلف. این قدرت ماست، کسی این قدرت را نداره. این رنگامیزی که ما در دست مردم است همه یاد گرفته از اونه. مختلفاً الوانها و من الجبال جددون بیضون و حمرون مختلفون الوانها. سابقاً اسفالت نبود، راه های جاده از دور که نگاه می کردی جاده سفید به نظر می آمد، جاده سرخ، جاده سبز، این رنگ زمینه. و من الجبال ما آفرید مسکوها جدد، جدد جمع جده است، و جدتی هیت طریق، راه های مختلف، زمین های مختلف با رنگ های مختلف، او را هم ما آفریدیم. و من الناس و الانعام و دواب مختلف الوانه، ما از انسان ها انسان های مختلف لون خلق کردیم، سفید پوست، سیاه پوست، سرخ پوست و امثال اینها. و الانعام شما ببینید خداوند چه رنگ ریزی، چه رنگ آمیزی کرده، پر از رنگ است این دنیا. هر چیز را ببینی یه رقم رنگ داره، ولی اینها رنگهای مادی است. یه رنگ دیگه داریم، با سراغ او رفت. این رنگها رنگهای غیر اختیاری بشر. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. خداوند یک رنگ آمیزی دیگری درباره روح دارد. روح انسان رنگهای مختلف داره، الوان مختلف داره. هر صفتی از صفات انسان لونیست من الوان نفسه، لونیست از الوان روح تو. اگر صفت زیبا داری خوش رنگی، و اگر صفت زشت، صفت زشت داری بد رنگی. منتها بد رنگی و خوش رنگی روح اینجا معلوم نمیشه، اون در یه جای دیگه. یوم تسود وجوه و تبیض وجوه. چه میشه روز قیامت تسود وجوه و تبیض وجوه؟ اینجا یه نکته ای را از علی علیه السلام نقل کنم، بسیار نکته جالبی است. میفرماید العلم صبغ النفس. چه مطلبی را حضرت میفرماید؟ العلم صبغ النفس. یکی از رنگ هایی که انسان روحش پیدا میکند علم است. دانش رنگ روحه. العلم و صبغ النفس. اون وقت دنبالش شما آمدید پس روحتون اینجا رنگین کنید. بله، روح خیلی کثیفه. اون وقتی که از انسان از جای دیگه میاد اینجا، انسان از محلهای مختلف که اینجا میاد، روحش خیلی آلوده است، خیلی تار است و خیلی سیاه. فلم نشرح لک صدره. این آیه را بخون، بر خودت منطبق کن. این سوره را بخون، همه را بر خودت منطبق کن. تو فکرت نیفته که مربوط به من نیست، مربوط به پیغمبر گرامی است. نه خیر، مربوط به بشره. اون در صدر واقع شده. علم نشرح لک صدرک و وضعنا. ای طلبه، ای آقای که آمدی اینجا، حالا درس خوندی، مدرس حوزه شدی، حجت الاسلام شدی، و المسلمین اضافه شد، آیت الله شدی، عظما اضافه شد، علم نشرح لک صدرک؟ آیا من به تو شرح صدر ندادم؟ چه کاره بودی؟ و وضعنا عنک وزرک؟ هزار جور گناه داشتی، زبانت آزاد بود، چشمت آزاد بود، من تو را از اون روستا آوردم اینجا آدمت کردم. علم نشرح لک صدرک؟ و وضعنا عنک وزرک، گناهانت ریختم. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. کمرت را اگه میفهمیدی اون گناه ها شکسته. گاهی انسان کمر شکسته است و نمیفهمد. اشکال مرض روح این است که صاحبش نمیفهمد. اشکال اینه، باید حالیش کرد، درد نداره، نمیفهمه. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. من تو را آقای فلان، آقای حجت الاسلام، امام جمعه محترم فلان شهر قرار دادم، فلان طلبه نویسنده و گوینده و واعظ زبردست و نماینده و فلان جرگه، ما این را و رفعنا لک ذکرک. فإن مع العسر یسر. اینا رنگامیزی است، پس این رنگهای روحه. علی میفرماد العلم سبغ النفس، علم لون روح توست، الوانی دارد روح تو. منتها من این بارها عرض کردم به این که لون بشره انسان، کیفیت بدن انسان، کمیت بدن انسان در اختیار انسان نیست، اما در عالم برزخ و آخرت کم و کیفت در اختیار خودت. اینجا باید درست بود. می توانی یک انسانی باشید اونجا مانند قمر و مانند قرص ماه در مقابل مردم. میگن این ملک، این فرشته کیه که با این دبدبه میاد میرن؟ نگاه میکنن میگه خدایا این کیه؟ میگه این رفیق شماست تو اون مدرسه. از هر مشتبه هم اجتناب کرد، حالا در ناقه نور سوار شده داره. اون روز را باید خودت اصلاح کنی، قیافه اون روز را باید خودت اینجا اصلاح کنی. العلم سبغ النفس. بعد شرطی را میگوید که خیلی مشکله، تمام عرایزم دور این جمله میچرخه. ولیس یفوق سبغ الشیء حتی یطهر من کل دنس. حضرت میفرماید اگه لباس بخوای رنگین کنی، اون رنگ رزها میفهمه. لباس را بخواید رنگین کنید، باید کاملا شسته بشه که هیچ چرکی درنی در او نمانه، بلا رنگ نمیگیره، خوب درست رنگین نمیشه. ولیس یفوق سبغ الشیء، رنگ در شیء فائق نمیشه، اثر نمیکنه. حتی یطهر من کل دنس، باید از همه دنسها، از همه چرکها، از همه بدخلاقیها روحت پاکیزه کنی. مدرسه مدرسه تزکیه است، حوزه علمیه حوزه تطهیر عن الدنس است. آیا نگاه کردی به این که از وقتی که رفتی تا وقتی که برگشتی چطور، چقدر تغییر کردی؟ و اصولا میپرسم هفته ماهی کتاب نفست میخونی؟ خودت را میسنجی؟ بعد میتونی بری تو داروخانه خودت بسنجی چند کیلو اضافه شدی و کم شدی. خب حالا اضافه بشی و کم بشی چه فرق میکنه؟ اضافه شد، انسان هر چی اضافه شد، بعضی دلشون میخواد خیلی چاق بشه، اضافه هم شد به اندازه گاو وزن پیدا کنه. این چیه؟ وزن روحت سنجیدی؟ آیا مثل همون وقتی است که تو حوزه وارد شدی، در وقت نماز از اول نماز تا آخر نماز فکرت اونور اونوره و اصلا نمیفهمیدی چیه قضیه؟ یا نه فرق میکنه، رفت رفت توجهت به معبود زیاد میشه، رفت رفت قدم که برمیداری زود متنبه میشی که این حلال است یا حرام است، رفت رفت زود متنبه میشی این گفتار باید گفته شود یا گفته نشود، رفت رفت کمال انسانی پیدا میکنه. اگر چنین هستی انشاءالله به جایی میرسی، به خودت متوجه باش. روزها فکر من این است و هر وقت من این شعر رو میکنم خودم متأثر میشم، هر کی گفته لله در را. روزها فکر من این است و به شبها سخنم، روزها فکر من این است و به شبها سخنم، که چرا غافل از احوال دلی خویشتنم. من هی دارم فکر میکنم چرا من در خودم مطالعه نمیکنم؟ نکند یه وقتی نسو الله فانساهم انفسهم شامل حال من بشه. نسو الله، اگه گناه کنی خودت را فراموش میکنی. هر قدمی که انسان به سوی گناه برداشت یه مقداری خودش را فراموش کرده. برای اینکه انسان خودش تو آتش بندازه معلوم میشه نمیفهمه خودش هست. نسو الله فانساهم انفسهم ولا یفوق و سبغ الشیء حتی یطهر عن کل دنس. اینجا جای تطهیره، در خودت ملاحظه کن. یه روایت کوتاهی دارد، معروف است این روایت، من ساوا یوماه فهو مقبول، هر کس دو روزش با هم مساوی بشه او مقبوله. یعنی چه؟ دو روز هر در دو روز همون آدمه، نه بر علمش اضافه شده، نه بر تقواش اضافه شده، نه بر کمالش اضافه شده، نه مجهولاتی از خود دور کرده، نه معلوماتی بر خودش ایجاد کرده. من ساوا یوما فهو مقبول،
او محققونه، نکند مدت اینجا یک سال من سابا سنتاه و من سابا 10 سالش و همه بعضی ها من گاهی گفته میشه 10 سال آقا شرح علومه میکنه یا فلان کتاب را میکنه. در خودتون بنگرید، از خدا بخواهید که به خودتون متوجه بشوید. ولا یفوق و سبق و شه حتی یطهر عن کل دنس. یه تعبیر علی علیه السلام دارد، من خجالت میکشم این حرف را بزنم. میپرسن گویا آقا گناه چیه؟ چرا انسان گناه میکنه؟ میفرماید که عبارت اینه: الفسق نجاستون فی الهمه و کلبون فی الطبیعه. گناه چرا انسان گناه میکنه؟ نجاست، نجاست اینه پلید. انسان ارادش گاهی پلید میشه، برای اینکه انسان در مقابل خدا اگر به گناه اراده کرد، در محضر الله به گناه اراده کرد، گناه را اراده کرد، این اراده ضد اراده پروردگاره. خدا اراده کرده تو گناه نکنی، تو خلیفت الله بشی. اگر در مقابل پروردگار انسان اراده گناه کرد، معلوم شه این اراده اراده پلیده. اراده طاهر داریم، اراده پلید داریم. الفسق نجاستون فی الهمه، یعنی رجرج و پلیدی در اراده انسان پیدا میشه. چنانچه وقتی که فهمیدید که در قم طلبه هست و باید انسان بره اونجا درس بخونه، خدا اونجا در قلبت القا کرد که تو پاشو برو درس بخون. اون اراده ارادت الله هست، اون اراده پاکه، اون اراده نور بود که روشنت کرد، از اونجا حرکت کردی تا اینجا آمدی و شدی الحمدلله یک انسان. اون اراده اراده طیبه بود، اما گناه اراده خبیثه است، اراده پلیده. الفسق نجاستون فی الهمه. بعد یه تعبیر از این بالاتر داره: و کلبون فی الطبیعه. کلب چیه؟ شما میدونی کلب یعنی داغل کرد، هاری، حیوانیست به نام کلب، مرضی خاص دارد به نام داول کرد، مصری هم هست و اونقدر بد از که فوراً هم میکشد اگر مداوا نکنه. دو رقم مداوا داره، یه مداوای دارویی داره، یه مداوای دعایی داره، هر دو هست و اطبا تعجب میکنن که این مرض دو تا داروی مسلم داره. این یک هاری در انسان. حضرت میفرماید و کلبون فی طبیعه، گاهی طبیعت انسان هاری میگیره، کلب پیدا میکنه که میره گناه میکنه. نکند خدا نکرده انسان از این داروها، از این گناهها انجام بده و از این مرض حالی گیره. در خویشتن فکر کن. یکی از والاترین چیزی که برای انسان ذکر شده، در روایات زیاد بحث شده در اطراف او، مسئله مطالعه النفس، مسئله ترغیب النفس، مسئله مراقبت النفس است. در خویشتن نگرستن. و کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر. بالاترین عبادت ابی ذر تفکر بود. گاهی تنها می نشست همینجور، نماز نمی خوند، قرآن هم نمی خوند، همینجور فکر می کرد. اون فکر خیلی عالی، اون فکر انسان را گاهی حرکت می ده. فکر می کرد من چی شدم، من کجا هستم، من به کجا رسیدم، به جایی رسیدم، خوبه یا بده، من خودم را عرضه بدارم بر یک دکتر و طبیب روحی. این حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه، این مرد بزرگوار، گاهی می آمد جلو امام هادی علیه السلام می نشست. این مردی که فرمود اون راوی رفته بود از ری، از تهران رفته بود زیارت کند امام حسین سلام الله علیه را، امام را در جایی یکی از ائمه علیه السلام را دید. فرمود فلانی از کجا میایی؟ گفت از ری آمدم امام حسین علیه السلام را زیارت کنم. فرمود میخواستی همونجا بری حضرت عبدالعظیم زیارت کنی، همین ثواب را ببری. و آقا اینجوری می آمد این مرد بزرگوار در مقابل امام هادی علیه السلام، زانو بر زمین میزد و میگفت آقا آمدم ببینم مریض هستم یا نیست، عقایدم بگم، از اخلاقم بگم، از کارام بگم. یکی از وظایف بزرگ برادران طلاب خاص اونها که تازه واردن این است که هفته‌ای ماهی اقلن
خود را به یک دکتر روحی عرضه بدار. در قدیم الایام مسئله دکتر روح و علم اخلاق و بزرگان اخلاق خیلی بیشتر از اینها بود و نیاز ما هم خیلی بیشتره، خاصه در امروز. میگویند یادمون نمی رود که روزهای چهارشنبه شیخ انصاری، این مرد عظیم الشأن، خاتم المجتهدین، نویسنده کتاب رسائل و مکاسب و طهارت و امثال اینها، عبا روز چهارشنبه عبا بر سر انداخته یواشکی و خلوت از خانه در خانه مرحوم سید طباطبایی بهبهانی را می زد. اون هم یک آقای بود در حوزه، می رفت اونجا یه ساعت دیگه بیرون می آمد. یه طلبه گفت این دو آقا کجا میره من ببینم. بعد معلوم شد شیخ انصاری هفته یه چند دقیقه خدمت اون سید می نشیند و او بر اون موعظه می کند، نصیحت می کند، برای اینکه دل کدورت پیدا نکند. حضرت لقمان به فرزندش، بارها شما این روایت را دیدید و شنیدید، روایت را گاهی تکرار کنید تا در وجودتون مؤثر باشه. بنی زاهم العلماء برکبتک، من معتقدم در حوزه علمیه درس اخلاق خیلی کمه و باید زیربیاتر نیا باشه. خیلی آرزو میکنم خدایا گاهی پیدا بشه از اونهایی که دلم میخواد که درس اخلاق بگم، برم چند دقیقه اونجا بشینم، شستشویی کنم روح را، یه توجهی پیدا کنم، روح هم به طرف معبود برود. که راوی میگه خدمت امام نشستم، امام صحبت کرد، صحبت کرد، حالم منقلب شد، اشکم جاری شد. گفتم آقا کاش که من همیشه این حال را داشتم، وقتی که از خدمت شما پا میشم میرم جای دیگه، فکرم جای دیگه میره، دیگه زبانم در اختیارم نیست، چشمم در اختیارم نیست، اینجا یه حالاتی دیگه پیدا میکنم. فرمود لو حفظتم على هذه الحاله اذن لصافحتكم الملائكه، اگه بتونید که مثل این حالت را پیدا کنید، تو راه فرشته ها میان سلام میکنن، دست به دست هم میدید، بعد میرن سراغ کارشون. لصافحتكم الملائكه، در حوزه درس کمه، حوزه باید درس اخلاق بیشتر داشته باشه. من از اساتید بزرگوار حوزه اجدهم الله تعالی و وفقهم، این انسانهای پاکیزه که نور از اونها تلالو میکنه، تدریسشون عبادت، راه رفتنشون عبادت، نشستنشون عبادت، خوابیدنشون عبادت، از اونها درخواست میکنم همیشه قبل از درس، بعد از درس، هر جوری که چی، یه چند کلمه هم تلامیزه محترم را نصیحت کنم. مسافرت میکردیم گاه تابستان به همدان میرفتیم، مرحوم آخوند همدانی معروف، یعنی انسان با علم و با عمل، یعنی انسان متقی، منبرم میرفت، فقیه بود، مجتهد بود، ماه رمضان ها صحبت میکرد، اما خوب صحبت میکرد، صحبت عادی او انسان را تغییر میداد. قبل از درس هم یه چند کلمه صحبت میکرد، همون صحبت ها که گاهی می نشستم همونجا گوش میدادیم، یه عالمه در ما اثر میکرد، روح ما را آماده یه درس میکرد. در حوزه باید درس اخلاق بیش از اینها باشه. من مزاحمتون شدم؟ من الان که وارد حوزه شده اید، بر این ورودتون، شروع به درستون، تبریک میگویم، بالاترین تبریک را، با جدیت کامل، با عزم راسخ، با اراده تام، با نیروی ایمانی، با نیروی الهی، با اخلاص تمام، اخلص لله علمک، اخلص لله عملک، اخلص لله کلامک، اخلص لله فعلک، اخلص لله اخبک و اخلص لله ترکک. همه کاراتون با اخلاص انجام بدید، کاراتون انشاءالله با اخلاص انجام بدید، شروع به درس کنید و مخلصانه شروع کنید و مجدانه شروع کنید، انشاءالله عاقبت از آن شماست، خدا به شما وعده داد. لیظهره علی الدین کله، با دست شماست، در دنیا چنین جلسه هایی است. من بیش از این مزاحمت نکنم، یه روایت هم آخر عرضم بخونم، این روایت را در نهج البلاغه است. فرمود اکرم نفسک عن کل دنیه، ای انسانی که در راه تحصیل، اکرم نفسک عن کل دنیه، هر کاری پست، هر سخن پست، هر فعل پست، هر اخلاق پست، خودت را بالاتر از این قرار بده. تو انسان کاملی، تو خلیفت الله. اکرم نفسک عن کل دنیه. بعد می فرماید که انک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا. اگر خودت را به هوا فروختی، اگر خودت را به مشتهیات فروختی، اگه خدا نکرده سراغ گناه رفتی، خودت را دادی و برای خودت عوض پیدا نمی کنی، خسران از آن توست. در روایت دارد این جمله که ثمن و عبدانکم الجنه، قیمت بدن شما بهشت است. فلا تبیعوها به غیرها، به غیر او خودتون را نفروشید. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا توفیق خواندن، خوب خواندن، خوب حفظ کردن، خوب عمل کردن و سپس خوب تبلیغ کردن، کلها قربتن الیک، به ما عنایت بفرما. خدایا این بندگان خالص تو از راه دور و نزدیک، ارادتمندان قرآن، علاقمندان دین، سربازان حضرت بقیت الله، شاگردان باقرین و صادقین علیهم السلام، پروردگارا همه اینها را مشمول والاترین رحمتها و نعمتهای خودت قرار بده. انسانهای وارسته، برجسته، عالم، محقق، ورع، متقی، به سود اسلام و مسلمین پروردگارا عمر طولانی بر اینها عنایت بفرما. خدایا از این جلسه مبارک خالصترین سلام ما را در پاکتهایی از نور به دست فرشتهای مکرم و محترم به ساحت اقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا برسان. قلب مبارک او را همیشه از ما راضی و خوشنود بگردان. رهبر عظیم الشان ما را که تمام این اشعه ها از نور وجود اقدس اون انسان والاست، وجودشون را مستدام بدار. پروردگارا ما را آشنا به وظایف و عامل به وظایف قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.